عزیزان سلام، وقتتون به خیر باشه. من مهشید هستم و امروز میخواستم در مورد بدبیاری های پی در پی توی زندگی صحبت کنم و تجربیات خودم رو تقدیمتون کنم. دیدین بعضی از روزا میگیم روز بد ماست، برای همه هم پیش میاد. مثلا امروز صبح از خونه میزنیم بیرون به اتوبوس ساعت 7 برسیم، ولی 7:01 میرسیم ایستگاه و اتوبوس میره. ماشین بعدی مثلا بعد 7:15 بیاد، 7:45 میاد. بعد بیاری دوم مثلا خراب شده یا اتفاقی افتاده. بعد میریم دانشگاه یا سر کار، بعد به آسانسور نمیرسیم، آسانسور میره بالا بعد خراب میشه، مجبور میشیم مثلا 12 طبقه رو با پله بریم. بعد میریم با همکارمون یا با همکلاسیمون دعوامون میشه، بعد میخواییم بیایم خونه بعد از ظهر، یه سری اتفاقات دیگه میفته. آقا امروز رو میگیم کاش تموم میشد، انقدر بدبیاری پشت سر هم دیگه اتفاق نمیفته. یه چیزی که خودم دقت کردم اینه که ما وقتی دو ستا بدبیاری استارت میخوره برامون، ذهنمون منفی میشه و بقیه چیزهای منفی هم توی زندگیمون انگار ناخودآگاه جذب ما میشه و اوضاع رو بدتر میکنه. توی بدبیاری ها که حالا استادم میگفتش که به اصطلاح از بهشت خودمون پرتاب شدیم بیرون و خیلی حالت مثلا سیاه چال داره، همه چی تاریکه، همه چی بده. امروز خانمی برام تعریف کرد که مشکلات مالی خیلی خیلی زیادی داره پشت سر میذاره، بعد از حالا این سالی که عقد کردن، ازدواج نمیتونن، این عروسی نمیتونن بگیرن، رابطه جنسی خودش و همسرش خیلی اوضاع نابسامانی داره، اصلا به همدیگه تمایلی ندارن و رفته رفته انگار نسبت به هم سرد شدن و اتفاقات دیگه ای که یک شاهد فوت یکی از عزیزان نزدیکش بود و اتفاقات دیگه. و می گفتش که خیلی دارم تلاش میکنم، خیلی دارم به در و دیوار میزنم، خیلی هم مطالعه زیادی کردم. این رو من از خیلی ها شنیدم که مطالعه کتاب های پی در پی خودشناسی و انگیزشی و اعتماد به نفس و عزت نفس و همین ها رو مطالعه میکنیم، خیلی دعا میکنیم، خیلی گریه میکنیم به درگاه خداوند، به اصطلاح زجه میزنیم، یه روزای دیگه خیلی از خدا گلایه میکنیم که آقا مگه من نمیبینی؟ منم هستم و منم بنده تو هم، چرا من بعد اتفاق برام بیفته، چرا من نمیبینی که از این اوضاع خلاص بشم؟ مثلا اتفاق ایکس و وای و زد که افتاد دیگه نباید بعدیه میافتاد، چرا برای من دو مرتبه اتفاق افتاد؟ و گاهی موقع احساس میکنیم که الان اگر سر سجاده نشستیم و این همه دعا کردیم، فردا دیگه اون اتفاق نباید بیفته، اتفاق میفته و ما ممکنه ایمانمون رو هم از دست بدیم و بگیم که هرچه انگار بیشتر دعا میکنیم، خدا مثلا بدترش رو میذاره برامون. و یا اینکه تلاش های خیلی زیادی میکنیم. مثلا یادمه که یکی از پروژه هایی که به من داده بودن خیلی درگیرش شده بودم و تهش هم به هیچ نتیجه نرسید. پروژه برنامه نویسی بود در واقع، به هیچ جای خوبی هم نرسید اون پروژه. خب یه سری اتفاق داخلش افتاد و من همینطور گرفته بودم دو دست اینو و میخواستم که به یه جایی برسونمش و نرسید. یه چند مورد رو من به تجربه بهش رسیدم. این که در مورد دعا کردن، نمیدونم حالا چون من صاحب نظر نیستم در این مورد، فقط تجربیات خودم رو به عنوان یک تجربه‌گر میتونم تقدیمتون کنم. این که حالا کسانی که صاحب نظرن و اساتید حوزه‌های عبادت و مواردی که خودشناسی داره و اینها، این بیشتر میتونن صحبت بکنن. من تجربه خودم رو صرفا میگم. این که آداب دعا کردن حداقل برای خودم به عینه متوجه شدم که خیلی مهمه که ما در برابر چه کسی نشستیم، در برابر کسی که قدرت بالاتری از خودمون هست و ما واقعا از ته وجودمون قبول داریم که خدا قدرت مطلقه، یا نه میشینیم و براش نقشه میکشیم، برای خداوند میگیم خدایا مثلا از این راه از اون راه از اون راه برای من اینو انجام بده و بهش دیکته میکنیم، در واقع به خداوند میگیم این کار رو بکن برامون. یعنی اینکه نه، قبول داریم که خداوند اون بالا داره همه چیو میبینه و بهتر از ما میتونه تصمیم هم بگیره. خیلی فرقشه. البته میگین که حتما این رو میگین چون خدا هم گفتم، اینکه ما پیامبر و امام و مثلا بزرگان نیستیم که مثلا آیت الله مثلا مکارم شیرازی نیستیم، آیت الله بهجت نیستیم که خیلی مدارج مثلا بزرگی رو طی کرده باشیم، زیادی رو طی کرده باشیم و به بالاترین مدارج رسیده باشیم که پذیرش مثلا بندگی خداوند سمعن و طاعت ها رو داشته باشیم. درسته، اما به عنوان یک انسان معمولی که در اون رده ها نبودم میتونم بگم که خیلی مهمه قدرت خداوند رو و اینکه برتر از همه چیز هست قبول داشته باشیم. این باور درونی باعث میشه که خیلی چیزها رو بپذیریم و اینقدر زجه نزنیم برای یه سری موارد. شاید من حالا چون میدونم که مخصوصا نسل زد، نسل جوانتر خیلی روی این کلمه ها حساسیت دارن که یعنی چی حکمت نیست، یعنی چی قسمت نیست. من کاری به این قضایا ندارم، اون قسمت قدرت مطلق و پذیرشش رو کار دارم. باعث میشه که آدم برسه به اون بخش بندگی، بندگی کردن خداوند. من خاطرم هستش که وقتی میخواستم به همسرم برسم و همه درها بسته بود، به معنای واقعی کلمه بن‌بست، خیلی سر سجاده نشستم، فایده ای نداشت. خیلی به خداوند گلایه کردم، فایده ای نداشت. خیلی تلاش کردم، خیلی رایزنی کردم، خیلی مسائل رو بالا و پایین کردم، چه راه‌های زیادی، منظورم مسیریه که مثلا از خونه میرفتم تا دانشگاه، از خونه میرفتم تا سر کار، گریه میکردم و فکر میکردم که خب حالا بعد از این همه گریه های من فردی اتفاق مثبت میفته، دل اون رحم میشه، خانواده همسرم اوکی میشن، میگن اوکی باشه دیگه، ما مثلا راضی شدیم که ازدواج کنیم. اون تایم که تمام این کار رو کردم و به هیچ نتیجه نرسیدم، یه روز خیلی عجیبی بود برای من که سپردم دست خداوند. البته من توی وبلاگم هم نوشتم که چی شد من دوران سوگواری اون قضیه رو طی کردم. به خدا گفتم که خب تو اون بالا داری یه چیزی میبینی، قاعدتا یه چیزی داری میبینی که من نمیبینم و نمیخوای که این رو در اختیار من قرار بدی. خیلی پسر خوبیه، بهش علاقه مندم، اما تو نمیخوای، قطعا یه چیزی هست که نمیخوای و صبر این قضیه رو به من بده، و یا اگر میشه معادلش یا بهترش یا اونجوری که خودت میپسندی برای من مهیا کن. تو پدری کن، تو مادری کن، تو خواهری کن، تو برادری کن، تو خدایی کن برای من و من میسپرمش به خودت. این سپردن جایی بود که من هزارون بار گفته بودم خدایی میسپرم به خودت، اما قطعا از ته دل نبود. یعنی فرقش اونجا متوجه شدم که به این فکر نکنی همه چی بن‌بسته، برای خدا بن‌بست نیست. اما به اینم فکر نکنی که اگر که برای خدا بن‌بست نیست دقیقا فردا باید همون چیزی بشه که تو میخوای. ولش کن، مثل یک چی بگم، یک مثلا برگی که میندازی توی آب و آب با خودش میبره، رهاش کن و بپذیر که خداوند تصمیم بهتری میگیره. بعد از اینکه این کارو میکنی، شروع کن هوشمندانه کار کردن. مورد دوم که برای خود من هزارون بار اتفاق افتاد تا متوجه شدم بعضی از کارها تلاش خیلی خیلی زیاده اما هوشمندانه نیست، که یه سری موارد هم کاریکاتورها و تصویرهایی هستش که این رو خیلی نشون میده، که حالا من یکیشم براتون میذارم. هوشمندانه کار کردن خیلی بهتر، یعنی نتیجه بخشتره تا خیلی زیاد کار کردن. مثل همون پروژه‌ای بود که من هی چارچنگولی بهش چسبیده بودم، ولی در حالی که بعد اصلا این پروژه رو انجام نمیدادم، بعد میسپردم کس دیگه ای انجام میداد، بلش میکردم. یا اینکه همین اواخر شنیدم یکی از فامیلا بهش گفته بودن که حتما باید کنکور پزشکی شرکت کنی، و این بنده خدا با اینکه از نظر هوشی بسیار بسیار بالا بود اما ارتباط برقرار نمیکرد با تجربی، و بعد از 2 سال کنکور دادن و ناموفق شدن ولش کرد، گفت من علاقه به این قضیه ندارم، من باید برم همون کنکور ریاضی شرکت بکنم. خب اون تلاش بی نتیجه‌ای بود، خیلی تلاشش زیاد بوده، شبانه روز درس میخونده، اما خب بایستی تجربی رو رها میکرده. من فکر میکنم یکی از بزرگترین و بهترین تصمیمایی که توی زندگیم گرفتم تایمی بود که متوجه شدم خیلی خوب پول جمع کردم از رشته برنامه نویسی. اوکی، تا اینجا از نظر مالی اوکی، اما من نیاز دارم که اگر که توی برنامه نویسی دارم به موفقیت های مالی مثلا 3 ماه میرسم، مثلا 3 ماه میتونم 1 پولی رو به دست بیارم، انگار استعداد من در فروش و بازاریابی هم هست، من میتونم مثلا اون کار 1 ماه انجام بدم. حالا شاید براتون سوال بشه که مثلا 3 ماه چجوری بوده که مگه برنامه نویسی مثلا کمتر از فروش و بازاریابی؟ نه، تو یک فیلد کاری خاص این اتفاق برای من میتونست بیفته که میتونستم کالاهای خاص رو بفروشم و پرسانت خوبی داشت برای من، و حقیقتا این تغییر فیلد خیلی خوشمندانه بود. چرا؟ چون زندگی برنامه نویسی من، یعنی سبک زندگی برنامه نویسی خیلی ذهنم رو درگیر میکرد، اما سبک زندگی فروش و بازاریابی تایم کاری من فقط به خودش اختصاص میداد و تمام میشد. اینو من در سبک زندگیم بهش نیاز داشتم که بقیه روز فکرم آزاد باشه. این خیلی خوب بود برای من، و خیلی جالبه که یه تایمی هم به این نتیجه رسیدم فروش بازاریابی بذارم کنار، برم توی فیلدی که حالا باز شبیه بود. و فکر میکنم هر تغییر سویچ کردن بین اینها خیلی برای من هوشمندانه بود. چیزی که باعث میشه که ما نتونیم هوشمندانه تصمیم بگیریم، وابستگی خیلی خیلی زیادی هستش که به مسائل پیدا میکنیم. من چند موردش رو مثال بزنم برای شما. در شرکت اولی که کار میکردم فکر میکردم هیچ جای دیگه نمیتونم برم کار کنم، مثل یک بچه فیلی بودم که کتاب پاولو کویلو این رو توضیح میده که بچه فیل ها رو میارن داخل سیرک، پاهاشون رو با یک بند میبندن که آموزششون بدن. بچه فیل ها هرچی تلاش میکنن میبینن که نمیتونن از شر این بند رها بشن. بچه فیل ها بزرگ میشن، حجیم میشن، همچنان همون بنده به پاشون بسته شده، اما دیگه تلاشی نمیکنن، در حالی که یه ذره پاشون تکون بدن میتونن این بند رو پاره بکنن چون دیگه زورشون میرسه. اما بچه فیل، اون فیل بالغی که از بچگی بهش این بند بسته شده بود، ذهن شرطی شده که نمیتونه، و من همون بچه فیلی بودم که ذهنم شرطی شده بود که الان که مثلا 1-2 سال اینجا کار کردم دیگه نمیتونم برم جای دیگه کار کنم، و این از سمت بیرون هم به من دیکته می شد. مدیرمون می گفت برو ببین تو جامعه چه خبره، یعنی کار برات نریختن و فکر می کنی، یا خاطرم هستش که پسر مدیر عاملمون هم همین جمله رو خیلی زیاد استفاده میکرد که آره مثلا بابای من مثلا اوکیه، کار برای بابای من اوکیه، خیلی خوبه، شما اگه بری سرتون میخوره به سنگ. نه تنها به من، به خیلی دیگه هم تو شرکت این گفته میشد. و این وابستگی ها وقتی یه نفر از بیرون نگاه کنه میگه وای چقدر راحت این میتونه از اینجا بیاد بیرون بره اونجا، اما خودمون چون در مثل ماهی هستیم که تو اقیانوسیم، فقط داریم اقیانوس رو میبینیم، نمیدونیم که یک مثلا خورشیدی همون بالا هست، یه محیطی همون بالا هست. چون داریم فقط مثل، حالا مثال بهترش، بچه‌ای که توی رحم مادره و همون دنیاش میشه. من هم شده بود همون شرکت دنیا، در حالی که بیرون دارن نگاه میکنن و گسترده تر نگاه میکنن و میتونیم از نگاه دیگران هم استفاده کنیم، حالا نه که زندگیمونو به باد بدیم. ولی مثلا اون تایم یادم همیش به من میگفتن که مثلا چی داره اینجا که موندی، تو که مثلا اینقدر برنامه نویسید خوبه، اینقدر اوکیی، مثلا اونجا 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 هم میتونی بری. و من میگفتم نه، من همینجا باید باشم. بعد از وابستگی ها رو خودمون ایجاد کردیم و برای ما یک بند محکم شبیه زنجیر شده و دیگه نمیتونیم ازش بیایم بیرون. و این وابستگی ها مثلا توی رابطه عاطفی و شکست های عاطفی هم خیلی هست. مثلا یه خواستگار داشتیم یا یک پارتنری داشتیم، باهاش یه مدتی بودیم و الان انقدر وابسته شدیم که غیر از اون دنیای دیگه ای رو نمیبینیم و خیلی هم سخت هست. میدونم دنیای که ما با پارتنرمون هستیم و فقط همون نگاهمون برای بقیه جاها کوره، فقط همون جا رو داریم میبینیم، اونجا برای ما هایلایت هست، میدونم که خیلی سخته. ولی وقتی که ما به ته یک موضوعی میرسیم و بنبسته، باید تغییر رویه بدیم. شاید داریم اشتباهاً در اونجا مدام یک چیزی رو پافشاری میکنیم، اشتباهاً. من در مثلا موقع ازدواج خودم متوجه شدم که جای درستی انتخاب کردم، آدم درستی انتخاب کردم، به بلوغ ازدواج هم رسیدم، اما من نیاز داشتم که اونجا رها کنم تا به دست بیارم. رها کردن باعث شد که من خیلی رشد کنم از نظر شخصی، برم سراغ چیزهایی که باید در من شکل میگرفت، کتابهایی که باید میخوندم، ورزشی که کردم و یه سری اتفاق افتاد که میخوام براتون تعریف بکنم. بنابراین تا هنوز توی بحث پافشاری های اشتباه هستیم، اگر در مرحله از زندگی هستی که مدام داری بد بیاری میاری و مدام به شکست میرسی، یه جایی هست که اشتباهه. یکی از همکارانم که دهه 80 هست چند روز پیشا به من گفتش که انقدر خدا یه چیز رو سر راهت قرار میده و برای تکرار میکنه تا به اشتباهت پی ببری، که اینو من جای دیگه هم خونده بودم. این همکار ما که گفت بیشتر گرفتم قضیه رو. شاید یک درسی تو این قضیه وجود داره و نمیبینیم و دو مرتبه همونجا درجا میزنیم، تلاش میکنیم، بعد بیایم بیرون ازش به هر ترتیبی شده. به هر ترتیب منظورم اینه که مثلا ما توی رابطه ای هستیم با پارتنرمون، پارتنرمون نمیخواد با ما ازدواج کنه، یا خانوادهش مخالفن، یا شرایط ازدواج نداره، یا هر چیز دیگه ای، و الان تنها شدیم. بشینیم توی خونه و مدام در جا بزنیم، این بهش میگن منفعل شدن، هیچ کاری نکردن، این خوبه؟ یا اینکه بخوایم بریم کارهای دیگه ای انجام بدیم. و خب کسی که مثلا دوران سوگواری یک رابطه کات شده رو داره پشت سر میذاره، خیلی سختشه بره بیرون، خیلی خیلی سختشه بره بیرون، یا بخواد کار دیگه ای بکنه، یا بره توی رابطه های دیگه. و اصلا هم میگن که تو دوران سوگواری تو رابطه های دیگه مثلا نباید بریم. وقتی داریم مدام بد بیاری میاریم و به خط آخر رسیدیم، برین مراحلی که سختتونه، منفعل نشین. مثلا من خاطرم هستش که اون تایمی که از شرکتمون زدم بیرون، همون شرکتی که مدیرش پسرش میگفتن که جای خبری نیست اگر بزنیم بیرون، من چند ساعت پیاده روی کردم و پاهام دیگه واقعا داشت درد میگرفت، یعنی درد گرفته و پاهام دیگه همراهیم نمیکرد. نشستم توی ایستگاه اتوبوس، خیلی بکنم چند ساعت شد، 3 ساعت شد فکر میکنم که من داشتم پیاده روی میکردم و خیلی حرف و خیلی چیزها رو بالا پایین کردم. تمام اینو مثل ضبط صوت از ذهنم گذشت که این نو گفت اون نو گفت، فلان پروژه دست منه، فلان کارو دارم میکنم، وابستگی دارم، حقوق دارم، اینو دارم اونو دارم، اگر بخوام برم دوباره با اشخاص جدید، همه اینها خیلی هم سخت بود و گریه کردم با خودم، کلنجار رفتم و تصمیم گرفتم اون کار سخته رو انجام بدم، چون توی شرکت اول من خیلی اذیت بودم. اون کار سخته این بود که بزنم بیرون و انجامش بدم. توی مرحله بن‌بست بودن ازدواجم من یک کار خیلی عجیب کردم، اینکه خودم تنهایی رفتم کوه فتح کردم و اومدم. حالا این کار خیلی هم کار درستی نیست، کار خطرناکیه، بعد با گروه بریم کوه و من توی کوه صوفه به یک هیئت دیگه‌ای وسط راه رسیدم که با اونها ادامه دادم، چون فتح کوه ممکنه هر اتفاقی بیفته و آدم تنها باشه، ولی من تو اون سفر تنها بودم، یعنی خودم بودم و خودم، هیچ دوستی نبود، یه گروهی بودن که اصلا من اینا رو نمیشناختم و تمام طول مسیر رفت و برگشت من گریه کردم و تنهایی چای خوردم. این تنهایی انجام دادن کاری که قبلا خب من با پارتنرم که الان شده همسرم انجام میدادم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، اما انجامش دادم. تنهایی رفتم کافه، تنهایی رفتم رستوران. یه سری از چیزها هستش که من فکر میکنم به عزت نفس، اعتماد به نفس خیلی کمک میکنه. این تنهایی یه سری کارها رو کردن که شما نمیتونین تصور کنین که تنهایی بشه انجامش داد، همیشه فکر میکنین 2 نفر 3 نفر در جمع میشه انجامش داد. یا کار سختی که باید به ته میرسوندم، من استاد نصف رها کردن هر چیزی هستم بودم، مثلا شال گردنی که نصف کار بافته شد، پیرهنی که نصف کار بافته شد، من چون خیلی بافتنی رو دوست داشتم انجامش میدادم، ول میکردم وسطش. یادمه که یک توی مرحله از زندگیم، حالا مرحله ازدواج نبود، داشتم یک رومیزی گیپور میبافتم، حالا هر روز مثلا 3-4 تا دور با قلاب میبافتم، ولش کرده بودم. مخصوصا وقتی بحران ایجاد میشه برای آدم یه سری کار رو ول میکنه. من تو اون بحرانه گفتم من باید اینو تمومش کنم و شروع شد اتفاقا استارت این که من نصف کار چیزی رو رها نکنم. میدونین چیش خوبه؟ اینه که شما وقتی که یک رومیزی رو به آخر میرسونی، حالا رومیزی یه مثاله، اعتماد به نفس و عزت نفس و امید به زندگیتون خیلی میره بالا. یک کار خیلی کوچیک، فکرم نمی کنین که این کار کوچیک خیلی کمکتون کنه، ولی میکنه که من یک کاری رو نصف تموم نکردم، من موفق شدم این کار رو تموم بکنم. این رو به یکی از دخترای فامیلمون هم گفتم، مادرش خیلی گلایه داشت که فاطمه این رو مثلا دستبندی که میخواد به بافه تا آخر نمیره، گوشواره ای رو که مثلا رفته کلاس یاد گرفته که با مثلا بسازه رو، یکیشو ساخته یکیشو نساخته. بعد بهش گفتم بساز، حتی اگر استفاده نکنی، حتی اگر زشت باشه، اینو به ته برسون، نذار ذهنت مدام نصف کاره بمونه، به معنی اینکه تو نمیتونی تا آخر قضایی بری، تو نمیتونی تموم کنی یه چیزی، بذار ذهنت بپذیره تو میتونی. و این ذهن پذیرفتن زمانی هستش که شما عملی یه کاری رو انجام بدین و به تهش برسونی. خیلی ها توی مرحله عزت نفس و اعتماد به نفس میمونن با توجه به این که خیلی کتاب هم میخونن، و من برای بار چندم هستش که همیشه هم گفتم، باز هم میگم، اعتماد به نفس و عزت نفس کارهای عملی هستش. حداقلش اینه که شما یکی دو بار باید یه سری حرکت ها، یه سری کارها رو، یه کار سخت رو انجام بدین. و من خودم تجربهش کردم، جایی برین جلوی کسانی کنفرانس بدین که خجالت میکشین، تو جمعی صحبت کنین که خجالت میکشین، جایی مثلا مثل کافه برین تنهایی که واقعا تنهایی رفتن خیلی سخته، خیلی بهتون کمک میکنه، چون برای ذهن شما این رو جا میندازه که واقعا میتونین اون کار رو تنهایی انجام بدین. ممکنه که مثلا میرین برای چند نفر صحبت میکنین مسخره بشین، بپذیرین که مسخره میشین اما کارتون رو انجام بدین. من واقعا بهتون یعنی تضمین میدم کاری رو که سخته و نمیتونین و به اعتماد به نفس و عزت نفس برمیگرده انجامش بدین، حتی اگر شکست خوردین این باعث میشه اعتماد به نفس و عزت نفستون بره بالا. مثل تنهایی رفتن تو این جایی که گفتم خیلی کمکتون میکنه و به خودم خیلی کمک کرد. یه چیزی هم که هست اینه که دنیایی شده که خیلی آدم هایی که عزت نفس و اعتماد به نفس دارن موفقن. اولین باری که یک آدم با اعتماد به نفس دیدم توی محیط کار اولم بود، یک خانمی بود که فروشنده بود و سیستمی رو میفروخت. ما سیستم های نرم افزاری رو مینوشتیم و ایشون این سیستم رو میفروخت توی قسمت بازرگانی. میرفت قشنگ دمو میکرد، پشت تلفن صحبت میکرد و من همیشه برام سوال این بود، خب اون تایم ما زیاد اعتماد به نفسم بالا نبود، این چه جوری چیزی که ندیده رو و باهاش کار نکرده رو میفروشه؟ و آدم خیلی موفقی بود، خیلی هم پول پارو میکرد، خب چون خوب میفروخت. تر تمام میتونم بگم اکثر جاهایی که فروش مثلا هست و یا اینکه سمت‌های خیلی زیادی از کارها، دقیقاً افرادی که اعتماد به نفس و عزت نفس خوبی دارن موفقن. ممکنه حالا بگین یه سری جاها هم هستش که طرف واقعا شایستگیش رو نداره، همینجور فقط اعتماد به نفس کاذب داره، قبول دارم. اما این فروشنده ما آدم اون خرگوش باهوشه بود، چموش بود، یه چیزی رو که مثلا بهش میگفتن میگرفت و صحبتش رو میکرد. حالا ممکن بود که اگر مشتری سوالاش فنی تر میشد میگفتش که این رو بعد بچه های فنی براتون توضیح بدم، بازم اینجا اعتماد به نفسش بهش کمک میکرد. یعنی نمیگفت که من بلد نیستم، میگفت این در حیطه کاری من نیست. میدونین این مدل اعتماد به نفس بد نیست که ما یاد بگیریم، چون خیلی باعث رشد ما میشه و بتونیم چه کارمون پیشرفت داشته باشیم. و اینها هم دو مرتبه برمیگرده به اینکه شما یه سری کارا رو عملی انجام داده باشین و از مسخره شدن هراس نداشته باشین. وقتی که توی بدبیاری های مختلفی میافتیم، یه کاری خیلی بهمون کمک میکنه، اصلا مهم نیست پول داریم یا پول نداریم، این که شروع کنیم یه سری کارا رو، حالا من گفتم تموم بکنیم پروژه های نصف کار زندگیمون، مثلا اون رومیزی رو تموم بکنیم، تنهایی کافه بریم، پیاده روی کنیم، زندگیمون رو یک برنامه براش بچینیم. یعنی آقا من که الان از پارتنرم جدا شدم، زندگیم هم هیچ رنگی نداره، خیلی سخت هم هست برم بیرون، باشگاه هم که پول ندارم نمیتونم برم، من روزانه 2 ساعت میرم پیاده رویم، 2 ساعت میرم تو پارک میشینم کتاب میخونم. زندگیتون رو پر بکنیم، این باعث میشه که نشخوار فکریتون کمتر بشه. انگار جهان بر این پایه ساخته شده که وقتی با زندگی رو میپذیری و شروع میکنی توش یه سری حرکت ها انجام دادن، میرسه، خدا برات درستش میکنه، کائنات برات درستش میکنن. و یکی از خانوم هایی که این اواخر باهاش صحبت کردم میگفتش که من رابطه جنسی دچار مشکل شده، اصلا فکر میکنم که به همدیگه علاقه نداریم و دیگه نه اون پیش قدم میشه نه من پیش قدم میشم. خب چرا اجازه بدیم که این قضیه در این سکانس بمونه؟ چجوری برم با همسرم صحبت کنم؟ اصلا خیلی پیچیده نیست قضایا. افرادی که اعتماد به نفس و عزت نفسشون خوبه خیلی از پس این کارا خوب برمیان. مثلا شما امروز از خودتون یک فیلمی بگیرین، همسرتون اومد برش پخش کنین، و اون کسایی که صاحب اعتماد به نفس و عزت نفس هستن این چیزو برشون راحت تر رقم میخوره. اگر که جزء این افراد نیستیم میتونیم برای یک بار هم که شده امتحانش بکنیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره، اتفاقا فیدبک های خوبی هم به دستمون میرسه. قدم اولو برداریم، بریم با همسرمون صحبت کنیم، بگیم که من فکر میکنم تو زندگیم این باگ ایجاد شده، چرا ما دیگه با هم حرف نمیزنیم، چرا ما از کنار هم بودن دیگه لذت نمیبریم، من چی کار باید بکنم که بهتر بشه، تو چی کار باید بکنی که بهتر بشه. خیلی مسائل ساده است، اصلا انقدر دیالوگ میتونه کمک بکنه به حل مشکلات زناشویی. و ما با هم دیگه صحبت نمیکنیم چون ترس از پس زده شدن و تحقیر شدن داریم. خب ممکنه که همسرمون بگه تو زشتی، قبلا مثلا لاغر بودی الان چاق شدی، تا یا هر چیز دیگه ای. باز دو مرتبه افرادی که صاحب اعتماد به نفس و عزت نفس هستن، نه به خاطر حرف اون همسرشون، به خاطر خودشون کاری برای خودشون انجام میدن. اگر که امروز من احساس میکنم که یکم چاق شدم، خب برم ورزش کنم، برم پیاده روی بکنم. خیلی چیزها هم پولی نیست و ما میتونیم انجامش بدیم، ولی متاسفانه انجامش نمیدیم. بنابراین اگر در زندگیتون خیلی پیچیده شده کارها به هم دیگه، این پذیرش و بندگی و رفتن به جلو و امتحان کردن یه سری موارد رو تست بکنی. همکارم سال قبل فکر میکنم یه سه چهار ماه مونده بود که سال تموم بشه، یهو اومد توی بغلم، از من خیلی کوچیک‌تره، اومد توی بغلم و گریه کرد. یه خانومی هم هستش که از شهر خودشون اومده اصفهان داره کار میکنه، یعنی پدر مادرش و خانوادهش در طول هفته کنارش نیستن، و اومد توی بغل من زار زار گریه کرد و گفتم که تو از بهشتت پرتاب شدی بیرون، و بیشتر گریه کرد و داشت کتابی هم میخوند که توی اون کتابم یه سری چیزها رو بهم گفت. و بعد گفتم که وقتی این اتفاق میفته که آدم پرتاب میشه بیرون، زمانی هستش که تو ارتباطتو باید با خدا و جهان هستی بهتر کنی. یه چیزی داره هی به تو آلارم میده که آقا یه چیزی کمه برای تو، در درون تو یه چیزی کمه و بیا با جهان سازش کن. انقدر تقلا نکن که یه چیز رو داشته باشی، یه کاری حل بکنی وقتی نشده، وقتی تمام تلاش کردی به بن‌بست رسیده. بیا ببین که چه کارهایی برای خودت باید انجام بدی، برای زیباتر شدن، برای اعتماد به نفس بیشتر. شاید اصلا امروز قراره که بری موهاتو کوتاه کنی و موی بلند بهت نمیاد، الکی وابسته موهات شدی. میخوام در این حد براتون مثال بزنم. با هم دیگه یه گپ بزنیم. چند وقت پیش من گفتش که من به بهشتم برگشتم و خیلی براش خوشحال شدم، و گفتش که من خیلی تقلا کردم، خیلی، و یه تایمی ولش کردم و شروع کردم مثل یک جریان آب با زندگی برخورد کردن، که انقدر پرو نزنم، انقدر بی خودی استمرار روی چیزی که هی به شکست منجر میشه نکردم. کلاس زبانش رو میرفت، ورزشش رو میرفت، آشپزیش رو میکرد، خب تنها هم بود. آخر هفته یا میرفت شهرشون یا خانوادهش میمدن پیشش و شروع کرد ارتباطاتش رو، چون یک بچه‌ای هستش که از روستا اومده. یه مقداری کسانی که توی محیط کار از روستا میان و بقیه شهر هستن ممکنه که مثلا بی سرزبون باشن. شروع کرد ارتباطات این مدلیش رو هم حتی بهتر کردن. اون جایی که باید جواب به خوب میداد جواب داد، اون جایی که بایستی سکوت میکرد سکوت کرد. تیپش عوض شد، شروع کرد مثلا سر کار رسمی تر اومدن و ادبیاتش عوض شد، و همه این هم مشخص بود داره یه خودسازی خوبی رو انجام میده. وای که چقدر این خودسازی ها جذاب میکنه آدمو. و من داشتم لحظه به لحظه جذاب شدن این دختر رو میدیدم، میگفتم وای چقدر این الان کاریزماتیک شده، اینجا مثلا بعد فلان حرفو میزد نزد، اینجا بعد توسط فلانی خورده میشد خورده نشد، و چقدر قشنگ داره مدیریت میکنه قضایی رو. خب این خاص که دو مرتبه برگرده به بهشت خودش و تکمیل تر بهتر بهشت بهتر و قشنگ تری برای خودش ساخت و خب خیلی براش خوشحال شدم. این چند وقتی که یه مقداری توی وبلاگم کمتر تونستم فعالیت کنم، خیلی سوال برام فرستاده شد، توی نینی سایت هم چند تا سوال داشتم و دوست داشتم که همه اینا رو ترکیب کنم. کسایی که به مشکل میخورن همشون از بهشتشون افتادن دور بیرون و فکر کردم که بس یه وایس این مدلی بدم. امیدوارم که تجربیات من بتونه بهتون کمک بکنه برای سفر قهرمانی خوب و برگشتن به بهشتتون. ممنون که با هم همراه بودین، ممنون که شنیدین. انشالله که من بتونم فیدبک های خوبی بگیرم از کسانی که این وایس رو شنیدن. خیلی خوشحال میشم که زنان این سرزمین که ناراحتی دارن برسن به اونجایی که جایگاهشون هستش و واقعا خوشحال میشم. به عنوان یک هم نوع خیلی خیلی خوشحال میشم. بچه زمانهایی که وقتی یه نفر یه چیزی رو میگه که موفق شده من باش گریه کردم، خیلی دوست دارم که کنار آدم ها باشم و از موفقیتشون بشنوم. عزیزان ایام به کامتون باشه، در پناه حق باشین، خدا نگهدار.